بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر حضرت آیت الله حسینی بوشهری 26/8/95.
کربلا نرفتی دا؟
از آقا قسمت بشه انشالله امروز هم
ماشالله و سلامتی
بخیم درس هستی
خیلی خوب کرد انشالله بری ما دعا کنید. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلان الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الامام الكاظم عليه الصلاة والسلام، من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله اثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. ففي كلام آخر أن مولانا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقم، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فأجره على الله. خب امروز روز چهارشنبه است و متذکر می شویم به کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. دو جمله از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام به عنوان سرمایه زندگیمون امروز عرض می کنیم. در کلام اول مسئله آبروی مردم مطرحه، که افرادی که خودداری می کنند از ریختن آبروی مردم در پیش پروردگار عالم دارای آبرو هستند فردای قیامت. خب ماها بی لغزش نیستیم در زندگی، لغزش های فراوانی داریم، بالاخره یک جا باید این لغزش ها نادیده گرفته شود، این لغزش ها مورد عنایتی قرار بگیرد و توجهی از ناحیه خداوند و ما را ببخشند. در جمله اولی که وجود مقدس امام کاظم می‌فرماید این است که من کف نفسه عن اعراض الناس، هر کس خودش را از ریختن آبروی دیگران باز دارد. معنا شاید این باشه که طرف امکان این که با آبروی دیگران بازی کنه هست، مطلب محرمانه پیشش هست، یا میتواند مطلبی را تو جامعه شایع کند که در نتیجه آبروی طرف به خطر بیفته، حیثیت او از بین برود، او بی مقدار شناخته شود در جامعه. منتها کف نفسه او نفسش رو باز می‌دارد، به خودش تلقین می‌کنه آخه این چه کاریست؟ با حیثیت برادر دینی بازی کردن، آبروی او را تو جامعه ریختن، که متاسفانه امروز دوستان خیلی دامنه این آبرو ریختن گسترده شده. در گذشته گاهی کسی یه حرفی می‌اومد، پشت سر کسی میزد، در یه محفلی در یه جایی علیه کسی مطرح میکرد، شاید خود طرف هم امکان این که طرف رو پیدا کند و با او صحبت کند و بگوید برادرم چرا آبروی ما را ریختی، حالا ولی امروزی دیگه اصلا فضا فضای نامحدود، شب کسی تو خونه می نشیند با این شبکه های اجتماعی، با این فضاهای مجازی، معلوم نیست از کجا یه مرتبه چیزی را علیه کسی منتشر می کنند تا طرف بخواد خودش رو جمع جور بکند، بداند دیگه آبروی رفته آب رفته به جو بر نمی گردد. حقیقتاً آجا دامنه گناهان امروز خیلی سنگین تر از دامنه گناهان در گذشته است. ولذا در بعضی از روایات حتماً ملاحظه فرمودید، میگه در آخر الزمان، شاید حالا این تعبیر از من، زمانی خواهد فرا رسید، این تعبیر درست داره، زمانی فرا خواهد رسید به اعتبار اینکه چون دایره گناهان تو جامعه بیشتر می شود، بلاها هم به تناسب دایره گناهان بیشتر می شود. این روایته. هرچه توسعه پیدا می کنه دایره گناهان، به همون تناسب بلاها. شما نگاه کنید تو جامعه من، آقا از دنیا رفت چی بود؟ سرطان. آقا چی بود؟ یعنی امراضی که در گذشته اصلا صحبتی از اینا نبود. حالا کسی ممکنه بگه علم اون روز پیشرفته نبود، بیماری ها ناشناخته بود، اینا قبول تا اندازه، اما گستردگی این بیماری ها در فضای جامعه، اون روایت داره که همونطور که گناهان ناشناخته بیشتر می شود، بیماری ها و بلاهای ناشناخته هم بیشتر می شود. من کف نفسه عن اعراض الناس، کسی که خودشو باز دارد از ریختن آبروی مردم، اقاله الله عسرته یوم القیامه، یعنی خدای متعال در روز قیامت از لغزش های این آدم صرف نظر میکنه و میاد اونجا محشور میشه. خدای متعال دستور میدهد که این آدم چون با آبروی دیگران بازی نکرده، کتمان کرده چیزی را هم که میدانسته و میتوانسته، به تعبیر امروزی ها افشاگری کند و نکرد، روزنامه دستش بود، صدا و سیما دستش بود، شبکه های مجازی دستش بود، اما حریم یک برادر دینیش را حفظ کرد. ما هم امروز حریم او را حفظ میکنیم. اقاله الله اثرته یوم القیامه، یعنی خدای متعال لغزش های او را هم ازش می گذرد و صرف نظر می کند. این یک فراز. فراز دوم، من کف غضبه عن الناس، کسی که خودشو کنترل بکنه، داد سر این نکشه، داد سر اون نکشه، کنترل خشم خودش داشته باشه، یعنی علیه مردم خشم نکند، غضب نکند. کف الله عنه غضبه یوم القیامه، عجیبه، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. اینجا تو کنترل کردی غضبت نسبت به مردم، خدای متعال هم فردای قیامت غضب و خشمشو نسبت به شما باز میدارد، یعنی تو مستحق خیلی عذابی، مستحق غضب الهی هستی، اما اونجا خدای متعال غضب نمی کند. این یه روایت که جای این روایت در تحف العقول صفحه 391. روایت دوم، اینم روایت جالبی است، میگه فردای قیامت منادی ندا میکند به اعلی صوته، نداشی از من کان له علی الله اجر فلیقم، اگر کسی اجری مزدی بر خدا دارد، یعنی پاداشی میخواد، اجری میخواد، مزدی میخواد، بیستد سرشو بلند کند بگیرد از خدا. فلا یقوم، کسی قیام نمی کند، کسی بر نمی خیزد، مگر کسی که گذشت کرده، الا من عفا و اصلح، و اصلاح بین الناس کرده، اصلاح ذات البین کرده. اینم خیلی دارای ارزشه. مثلا کسی به او دشنام داده، در حق او بدی کرده، اما این با یک کرامت میبخشه، یا میبینه بین دو تا برادر دینی نقار پیش آمده، پادر میونی میکنه، با یه بارم خسته نمیشه، با دوبارم خسته نمیشه، با سه بارم خسته نمیشه، در بین همشهریاش در بین دوستانش، در بین همسایه‌ها، در بین اهالی مسجد که براشون نماز میخونه، میگه آقا دیگه نیامده، میگه این آقا با این آقا مشکل پیدا کردن. چقدر زیباست اونایی که اهل اصلاحن، اصلاح ذات البین، میگه کمی میوه بخریم امشب مؤمنین، شما هم همراهی کنید با ما، بریم خونه فلان کس، بالاخره زمینه ای را فراهم کنیم و این دوتا برادر دینی را با هم آشتی بدیم. اینا فضای جامعه را شیرین میکنه، گوارا میکنه. اما جامعه غضب‌آلود، جامعه که پر از کینه، عداوت، دشمنی، این جامعه از جهنم بدتره برای انسانهای مؤمن. انشاءالله امیدواریم شما که لباس انبیاء الهی را دارید، شما که رسالت انبیاء الهی را دارید، این ریزکاری ها که کار انبیاء الهی و اولیاء الهی بوده تو زندگیتون فراموش نکنید. اولا با آبروی کسی بازی نکنید، ثانیا بی جهت غضب نکنید بر مردم از توقع بالایی که حالا چون من لباس طلبگی پوشیدم داد سر مردم بکشیم، اینم نکنیم. و اگر کسی هم به ما بدی کرد، به قول امام مجتبی علیه السلام، دفع المنکر بالمعروف، بدی را با خوبی پاداش بدیم. به اصلاح ذات البین تو زندگیمون به عنوان یک شعار و یک عمل در بیاد. هر دو روایت در تحف العقول بود که محضر شریف شما علمای اعلام عرض کردیم. ما در جلسه گذشته ویژگی های نماز را تا اونجایی که مجال وجود داشت، ویژگی های نماز را، آیه یادتون هست چی بود؟ وستعینو بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. ما هنوز به اون الا علی الخاشعین نرسیدیم، اما امروز هم علاوه بر اون چی که در جلسه گذشته محضر شریف شما دوستان فاضل عرض کردیم، امروز هم به یه سری از ویژگی های ابعاد استعانت از نماز اشاره میکنیم. این که خدای متعال به ما میفرماید استعانت بجوید به نماز، گفتیم برای چی؟ یک، در نماز یاد خداست. دو، در نماز تطهیر گناهان است. سه، نماز موجب کبرزدائی است در وجود انسان. چهار، شروع بحث امروز ماست. چهارمین ویژگی نماز، دوستان بزرگوار، تشرف به گفتگوی مستقیم با خداونده. چقدر کار مهمی است، چقدر کار مهمی است که انسان تشرف پیدا میکنه به گفتگوی مستقیم با خداوند. این چهارمین اثری است که انسان با استعانت از نماز میتواند در وجود خودش ایجاد کند، توفیق پیدا میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اونم گفتگوی رو در رو با خدای متعال و خدای سبحان. البته انسان ها در همه حالات، در همه ازمنه، در همه مکان ها این ویژگی را دارن، اما در نماز ویژگی دیگری است که قرآن راجع به این گستردگی توفیق انسان میفرماید قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم، حالت ایستاده، حالت نشسته، حالت بر پهلو، عرض شود آرمیده، انسان میتواند با خدای متعال راضی نیاز کند. اما نماز ویژگی دیگری دارد و خصوصیت دیگری دارد. موقعی که خدای متعال میفرماید اقم الصلاة، این لبیکی که ما میگیم پاسخ میدیم به اقم الصلاة، الله اکبر، اولها تکبیر، آخرها تسلیم، این توفیق گفتگوی رو در روی با خدای متعال است. این ویژگی چهارم. ویژگی پنجم نماز عبارت از نظم گرفتن زندگی انسان است. آدمایی که مقید به نمازن یه نوع چارچوب پیدا میکنه زندگی اینها. عرض شود خدمت شما به این که سامان بخشی پیدا می کند زندگی اینها. عرض شود یکی از راهکارهای اجرایی و تجربی مدیریت زمان همین هست که انسان اول صبح به طلوع فجر متوجه طلوع فجر، ظهر متوجه زوال شمس و مغرب و عشا متوجه غروب آفتاب و آمدن وقت نماز هست و برای جامعه اسلامی نظم پیدا کردن زندگیشون که نماز میتونه یک دریچه‌ای باشه برای سامان بخشیدن به زندگی همراه با نظم یک جامعه اسلامی. قرآن چه زیبا میگه؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، یعنی نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپا بدار و همچنین نماز صبح را برپا بدار و قرآن الفجر یعنی اقم الصلاة نسبت به قرآن فجر. و جالب اینه که در روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میگه شیعیان ما را عرض شود که در چند موقف امتحان کنید. یکی از مواقف امتحان وقت‌شناسی شیعیان ماست، اونم نسبت به نماز. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة، موقعی که مؤذن اذان گفت اینا دنبال چه هستن؟ اون روایت را محضر شریف دوستان یه بار عرض کردم، راوی میگه موقعی که ما با پیغمبر سرگرم گفتگو بودیم، موقعی که وقت نماز داخل میشد گویا نه ما او را میشناختیم و نه پیغمبر ما را میشناخت، یعنی ذهن پیغمبر، فکر پیغمبر کلن متوجه بفرمید نماز بود. یا در حالات امام هشتم که موقعی که با اون شخص صابی مباحثه می کردند و مناظره می کردند، وقت نماز که داخل شد حضرت فرمود حضرت الصلات، او چقدر اصرار کرد، از حضرت خواست آه الان وقت اینه که دل من نرم شده مطلب را بپذیرم. کمی حالا اجازه بدید، حضرت فرمود نسلی و نعود، میریم و برمی گردیم. خود این وقت شناسی یه جلوه ایست که نماز به انسان میتواند عنایت کند. امتحن و شیعتنا این ده مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها، چطوری محافظت میکنند بر این مواقیت الصلاة. وسائل جلد 4 صفحه 114. هر شبت خدمت شما ویژگی ششم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، پذیرش سایر اعمال. دیگه خوندید برای مردم مفصل بیان کردید. یکی از کارکردهای نماز این که خدای متعال می فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، بالصلاة استعانت بجوید، چون یکی از کارکردهای مهم نماز این است که نماز سنگ محک دیگر اعمال انسانه. دیگه شما فضلای معاصر توجه دارید، یک بحث، بحث اجزاء و صحت و سقوط تکلیف، بفرمایید بحث دیگر قبولی عمل هست. گاهی از خود بنده ممکنه خوب تجوید رعایت کنم، همه جهات رعایت کنم، اما این نماز قبول درگاه الهی نشود. عرض شود خدمت شما به این که این نماز موجب وزانت و بها دادن به سایر اعمال است که روایتش هم الان محضر مبارک دوستان میخونم. در روایت دارد اول ما یحاسب العبد، اولین چیزی که عبد مورد محاسبه قرار میگیرد الصلاة، بقیهش شما بگید. فإن قبلت قبل ما سواها و این ردت. پس بنابراین پذیرش سایر اعمال و قبولی سایر اعمال در پرتو نماز است. پس نماز باعث اثر بخشی به حج، نماز باعث اثر بخشی به صله رحم، جهاد و دیگر عبادات و امثال ذالک می شود. یعنی به تعبیر روشن‌تر نماز مثل اکسیر کیمیایی می ماند که به هر عملی بزنی اون عمل را عمل مطلوب می کند. این هم هر شود نکته دیگری در رابطه با نماز. پس تا الان تکرار کنیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام، اولین ویژگی نماز چی بود؟ یاد خدا بود. دو، تطهیر گناهان بود. سه، کبر زدائی بود. چهار، تشرف و گفتگوی مستقیم با خدا بود. پنجمین، نظم گرفته در زندگی انسان ها بود. و ششم، قبولی اعمال. و هفتم، نماز انسان را در برابر مشکلات اخلاقی و حقوقی و منکرات فقهی بیمه می کند. ان الصلاه، بفرمایید، تنها عن الفحشاء والمنکر، نقش پیشگیرانه داره. حالا گاهی انسان گناه کرده و موجب آمرزش می شود نماز، اما این نماز، البته نماز نماز باشه ها، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. سوره عنکبوت آیه 45. عرض شود خدمتون، در مشکلات مادی زندگی، در مشکلات معنوی انسان را از آسیب پذیری مسون نگه می دارد. در بعضی از تعبیرات وارد شده زیرا انسان حلو آفریده شده. حلو یعنی چی؟ ایو الفضلا، آفرین. حلو به کسی گفته میشه که وقتی دوچار یه مشکل شد، البته الزاماً معناش حریص هم نیست، دوچار مشکل و حادثه شد، حالت جزع و بیتابی میکنه. حالا منطقه ادامه دارد، اگر خیری نصیبش بشود انحصار طلب میشود و منوع. این آیه شریفه را نگاه کنید، این الانسان خلق حلوعا، یعنی بیتاب. ایزا مسه الشر جزوعا و ایزا مسه الخیر منوعا. انسان موجود این شکلی است، یعنی بیتاب، عجول. حالا به تعبیر شما، سوره معارج آیه 19 تا آیه 21. حالا جالب این است که اون چه باعث می شود انسان این ویژگی را نداشته باشد، حالت حلو بودن از دست بدهد و یه انسان حسابی و درست کار باشد، دیگه ایزا مسته و شر جزوان نباشد، ایزا مسته و خیر منوان نباشد، موقعی که یه خوبی بهش رسید میگه همش مال خودم، این همش مال خودم، مال کسانیست که از ویژگی نماز برخوردار نیستن. آیه را نگاه کنید، این الانسان خلق حلوان و ایزا مسته و شر، بفهمید، جزوان و ایزا مسته و خیر منوان، پایانش این گفتید یا الا المسلم. خیلی جالبه، یعنی نماز نقش بازدارندگی داره دیگه. این ویژگی جزو بودن، منوع بودن، هر شبت خدمتون، تو زندگی انسان نیست. و جالب این است که خدای متعال نه ویژگی برای انسان نمازگزار مطرح، نه ویژگی. آدمایی که اهل نمازن این خصلت ها و این ویژگی ها را دارن. این نوتا ویژگی را محضر شریف شما علمای اعلام دامت برکاته هم عرض میکنن. یک، الذین هم علی صلاتهم دائمون، مسلین کی هستن؟ این همش عطف بیان مسلین است. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که نسبت به نمازشون دائما عرض شود خدمتتون این که محافظت میکنن، همیشه بیاد خدا هستن، پیوسته در حال نماز و بیاد خدا هستند. دو، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مسلینند، مسلین این ویژگی ها را دارند. معارج 23، نمازگزاران نه تنها در مال دیگران طمع نمی کنند که نمی کنند، بلکه حقی را هم که دیگران در مالشون دارند می پردازند. فی اموالهم حق معلوم، مال کیا؟ لسائل و المحروم، چه دیگران محروم باشند، یعنی آبرومندانی که به سبب عفاف روی سؤال ندارند. فرق بین سائل و محروم را میخوام بیان کنیم. محروم کسی است که بفرمایید به خاطر عفاف رو نمیزند، اما سائل بفرمایید رو میزند. لذا لسائل و المحروم، محروم کسانی هستند که آبرومندانی هستند که به سبب عفاف و پاکدامنی روی سوال ندارن. تعبیر قرآن خیلی زیباست، واقعا یکی از مسائلی که مهمه اینه که اگر ماها بتونیم شناسایی کنیم افرادی که ناتوانن در زندگی و کمک را در خونشون برسانیم خیلی ارزشمنده، چون خیلی ها واقعا فقیرن، ناتوانن، اما آبرومندن، نمیخوان بیان تو کوچه و خیابان. حالا ادهی شدن حرفه‌ای متاسفانه. قرآن هم میگه یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، میگه آدمای جاهل خیال میکنن اینا وضع مالیشون خوبه. چرا؟ چی باعث شده؟ تعفف، من التعفف، از اون حالت آبرومندی و حالت عفاف باعث شده که همه میگه این که وضعش خوبه. یعنی باید بیان هر روز در خونه ما بیستن تا ما بگیم وضعشون بده؟ یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. زندگی گاهی نون شب ندارن، گاهی واقعا شرایط زندگیشون همچی با امید بچه هاشونو آرام میکنن، با وعده و وعید بچه هاشونو آرام میکنن. خب اینا واقعا شناسایی اینها، رسیدگی به اینها خیلی مهمه، لذا پیش قدم میشن. الولدین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، چه اونایی که رو میزنن و چه اونایی که رو نمیزنن. دیگه چی؟ 3 و 4، والذین یصدقون بیوم الدین، مسلمین کسانی هستند که به قیامت معتقدند، بی پروا نیستند. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، مسلمین کسانی هستند که از عذاب جهنم هراسناکند. این آیات واقع مطلب، اگه کسی شبیه نکته از این آیات را مطرح کنه اون موقع نمازگزاران میفهمن که نماز تنها به یه سری اذکار و قیام و قعود و امثال ذلک نیست، این آثار باید بر نماز و نمازگزار بار بشود. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، از عذاب پروردگارشون هراسناکند. اینم ویژگی سوم و چهارم. ویژگی پنجم، والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که ارشد اهل عفافند، دامن خودشون رو از گناه حفظ میکنن. لفروجهم حافظون، اینم ویژگی پنجم. ششم و هفتم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مسلمین آدمای نیستن که صفه اول بیستن ولیکن امانتدار نباشن. مسلمین کسانی نیستن که نماز بگذارن اما نسبت به عهد و پیمانشون وفادار نباشن. اینا، اینم هفتم و ششم و هفتم. هشتم، والذین هم بشهاداتهم قائمون، کسانی که در مقام تحمل شهادتن، یعنی در مقام ادای شهادت عرشبت برمیان. بی شهاداتی هم قائمون، یعنی حرفی که میزنن پاش میستن. اینم از این جهت. و نهمین موردم محضر شما بگم، عجیبه، والذین هم علا صلاتهم یحافظون، کسانی که بر نمازشون محافظت میکنن، محافظت در وقت میکنن که تأخیر نیفتن، قضا نشود، خصوصیت های دیگر را محافظت میکنن، لباسی که باش نماز میخونن، مکانی که درش نماز میخونن. اگر یه مکانی بهشون گفته شد که اینجا جای نماز خوندن نیست، نمیگن آه من بهتر میفهمم، اجتهاد نمیکنن. عرض شد خدمتون و امثال زاله. حالا انشاءالله جلسه بعد در محضر شریف دوستان باشیم، مصادیق صبر و صلات بر اساس روایات بررسی کنیم که روایات چه مصادیقی برای صبر و صلات مطرح کردن. این انشاءالله بنا شد. ما روز یک شنبه، دیروز هم محضر شریف شما بزرگواران مطرح شد، روز یک شنبه چهارم ماه ربیع الاول در محضر علمای اعلام باشیم که روز یک شنبه می شود. بله، خب بعدش هم که دیگه خدمت ما بود. Yeah. Salam alaykum.